بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج اعمال حج استاد مرزی، جلسه 598 روز دوشنبه مورخ 4/3/94.
طبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم و الوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. شرط اول گفتیم از شرایط صحت حج تمتع نیت است. نیتم یعنی قصد حج تمتع. لذا لو قصد غیر از این فعل را فعل دیگه ای رو قصد کنه، خب عملا اون فعل دیگه تمتع نخواهد. استثناء شده از نیت نکنه، یعنی بله قصد نداشته باشه. نه، انسان عادی بله اگر قاصده، اما عیبی داره یک کسی غفلت مطلق. حالا جالب اینه که مورد اتفاق افتاده در مدینه، خبر دادن بچه فوت کرده، مثلا بوده این مورد، جوان فوت کرده، برگردن بر نگردن، فردا دارن میرن حج، ذهول مطلق. این برای این فرق خیلی پیش میاد، مصیبت پیش آمده، غفلت مطلق دارن، هیچ متوجه میشه چه کار کردم، چی بوده، اصلا هیچ توجه نداشتم به عمل. ایلم یه قرمه چون توجه نداره، انجام میده، میاد همراه با اینا میشه، اما ماته، گیجه، نمیتونه بفهمه چیه. بالاخره اگر اتفاق افتاد که موردم در خارج از لم یقع من حجش پایده نده، این تصویر شده، تصویرشم درست. استثناء شده است موردی که فردی در اشهر حج که خواهد آمد، شوال و ذی‌القعده و ذی‌الحجه است، شخص آفاقی عمره مفرد انجام داده است و در مکه باقی مونده است تا هلال ماه ذی‌الحجه. حالا به هر دلیلی فکر میکرد میاد عمره مفرده انجام میده، مثلا دوباره بر میگرده میقات، میاد عمره مفرده انجام میده، دلش نمیخواد حج تمتع انجام بده، میخواد برگرده وطنش، بر قصدی عمره مفرده انجام داد، مکه باقی مون تا هلال ماه ذی‌الحجه. گفته می شود، فتوا داده شده است که جایز است این که این عمره مفرده رو تمتع حساب کنه و حج تمتع رو بهش ملحق کن. برای توضیح این مسئله عرض می کنیم که عنوان این مسئله در فقه چنین مطرح شده است: اگر کسی عمره مفرد رو در اشهر حج انجام داد، ثم درک کرد ماه ذی الحجه رو در مکه، آیا می تواند بدون انجام حج تمتع برگرده به وطنش، یا نه واجب است بر او بماند و حج تمتع انجام بده؟ به طبیعت الحال بقا که بر او واجب بود، حج تمتع که واجب بود، حج تمتع قرین با عمره تمتع است، لذا گفته میشه همان عمره مفرده او تبدیل میشه به عمره تمتع، ثم حج تمتع هم بهش اضافه کن، که در حقیقت از دل مسئله بیرون آمد، یه عمره مفرده بدون نیت تمتع محسوب شد عمره تمتع، یعنی یک جا داریم بدون نیت تمتع تمتع واقع میشه، کن اینجوری میشه. به مرحوم ابن براج صاحب المعذب البارع نسبت داده شده است که ایشان قائل به وجوبند، یعنی بر این فرد واجب است حج تمتع انجام بده، چون وارد مازل حج شده دیگه نمیتونه بذاره از مکه بره. حالا این نسبت رو بعد عبارت مرحوم ابن براج رو ببینیم، آیا ورود به یوم الترویه رو میگن یا ماه ذی الحجه رو، کدوم یکیست؟ ایشون میگن اگر کسی عمره مفرده در اشهر حج انجام داد، یوم الترویه مکه بود روز هشتم، دیگه نمیتونه بیرون بره، باید بمانه حج تمتع انجام بده، یا نه اول ذی الحجه. این رو بعد عبارت عرض کنم که ابن براج رو میخونیم تا روشن بشه. در مقابل ایشون مشهور علما قائلن کسی که در اشهر حج عمره مفرد انجام داد، بعد ماه ذی الحجه رو درک کرد، مستحب است حج تمتع انجام بده. تو عمره تمتع نرفته، چجور حج تمتع؟ بازم میگن عمره مفردش رو تمتع حساب کنه، به دنبالش حج تمتع بره. دقت کنید روایاتی در مسئله داریم که این روایات از نظر مدلول مختلفند، باید اینا دستبندی بشه ببینیم با این روایات چه کنیم. چند طایفه روایت داریم. طایفه اول روایاتی که مفادش این است آفاقی در اشهر حج عمرش تمتع است، نمیتونه عمره مفرده انجام بده. خب این روایات به دلالت التزامی دلالت میکند که آفاقی در اشهر حج اگه عمر انجام داد باید بمانه و حج تمتع هم زمیمش کن. این طایفه اول. مسائل الشیعه باب هفتم از ابواب عمره، حدیث چهارم صحیحه یعقوب ابن شعیب قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن المعتمر فی اشهر الحج قال علیه السلام هی متعتو. سائل سوال میکنه عمره در ماهای حج چه عمره ایست؟ امام میفرماین عمره تمتع است. خب مدلول التزامیش اینه، واجب حج هم بهش اضافه کنه، ولی عمره تمتع که بدون حج تصویر نداره. مرسله موسی بن قاسم همین باب هفتم حدیث هشتم اخبرنی بعض اصحابنا انه سأل ابا جعفر علیه السلام فی عشر من شوال قال انی اريد ان افرد عمره هذا الشهر فقال له انت مرتهن بالحج. راوی سوال میکنه میگه آقا در دهه شوال میخوام عمره مفرده این ماه رو انجام بدم. لکل شهرین عمرتون قبلا بحث شده است. امام میفرماین نخیر، اگه ماه شوال شد عمره مفرده نباید انجام بدی. انت مرتهنون بالحج، تو ماه شوال که وارد مکه میشی گرو و حجی، پس باید عمرت تمتع باشه. باز مدلول التزامی روایت اینه کسی در ماه شوال آفاقی وارد مکه شد حق نداره عمره مفرده انجام بده، عمره تمتع انجام بده بعد حج تمتع بهش اضافه کن. مدلولی روایت اینه آفاقی که در اشهر حج وارد مکه شد باید بمونه تا حج تمتع، حق نداره از مکه بره بیرون.
اینکه باید انجام بده به موضوعی
بله؟ نه، این طایفه اول تبدیل نمیگه. دقت کنید چرا اینجا آوردیم، جهت داره. این طایفه اول میگه هر کسی در اشهر حج وارد مکه شد باید عمره تمتع انجام بده. آفاق تبدیل میشه، اگه مفرد انجام داد تبدیل میشه. این طایفه نمیگه، این قبول داره، ولی اینم نکته داره که اینجا میشه بعد طرف تعارض. این توجه داشته باشید شما. بله، نه این نمیخواد بگه تبدیل الان، این میخواد بگه آفاقی در اشهر حج وظیفش تمتع از لاغه، وظیفه دیگه نمیتونه داشته باشه. روایت سوم این طائفه باب هفتم از ابواب عمره، حدیث هفتم. این روایت دوم مرسله است که خوندیم، لذا معید قرار میگیره، دلیل نمیشه. اخبرنی بعض اصحابنا انه او سأل ابا جعفر، موسی بن قاسم میگه بعضی از اصحابمون به من خبر داد که از امام باقر سوال کرده. این بعض اصحابنا کیه معلوم نیست، روایت میشه مرسله. روایت سوم این باب، حدیث هفتم باب هفتم از ابواب عمره، وهب بن حبس عن علی عن ابی بصیر قال سأله وانا حاضرون عمن أهل بالعمر في أشهر الحاج أله أن يرجع؟ قال عليه السلام ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضي حجه لأنه إنما أحرم بذلك. إن رواية سندا مشكلة داره به خاطر این که راوی که علی است، مقصود علی ابن ابی حمزه بطائنی است. این که بعضی گفتن علی اینجا مشترک بین دو نفر است و علی ابن ابی حمزه سومالی، علی ابن ابی حمزه بطائنی، لذا از باب اشتراک میگیم مشکل داره. نخیر، علی ابن ابی حمزه بطائنی قائد ابی بصیر بوده، ابی بصیر کور بوده، همیشه امراش بوده، قائدش بوده، فانوس کشش بوده به تعبیر چیز، پیر می بردش این طرف اون طرف. ارجع علی عن ابی بصیر یعنی علی ابن ابی حمزه بطائنی. تو نسخ استفسار هم داره روایت علی علیه السلام، اونم پیر ما پیر بالاخره قطعا مرحوم شیخ نگفته ازش که دو ساق دیدن روایت علیم، فکر کردن روایت علیم یعنی روایت امیرالمومنین یه علیه السلام هم کنارش اضافه کردن. روایت علیم عن ابی بصیر یعنی روایت علی ابن حمزه بطائنی عن ابی بصیر. دلالت این روایت تمام است، ولو سند مشکل داره، نمیدونیم روایت قبل از وقف ابن ابی حمزه بوده یا بعد از وقفش. بحثایی که سابق داشتیم روایات قبل وقفی معتبر، بعد وقفی غیر معتبر، قرینه بر این که نقل قبل از وقف نداریم، لذا سندن معتبر نیست. اما من حیث الدلاله، راوی سوال میکنه کسی در اشهر حج عمره آغاز کرده است، احلال با عمره داشته، احلال رفع صوت به تلبیه، الهو ان یرجع؟ میتونه برگرده دیگه بره پیش اهل و عیالش؟ امام فرمودن در اشهر حج عمره که بشه برگشت به خانهش و حج انجام نداد وجود نداره، باید مکه بمانه تا حجشو تمام کنه. و تعلیل میکنن لانه او احرم بذالک، معناش اینه احرام در اشهر حج احرام تمتع است و غیر از اون نیست، لذا احرامش برای تمتع نمیتونه برگرده و بمانه تا حجش انجام بده. از طایفه اول یک روایت صحیحه و دو معید داره. مفاد این طایفه این است آفاقی در اشهر حج وظیفه‌اش عمره تمتع است و لا غیر. طایفه دوم روایاتی است که یا روایتی است که درست برعکس طایفه اول، میگه در اشهر حج عمره مفرد اشکال نداره، انجام بده بعدم بره سمت خونش، نمانه برای حج تمتع. باب هفتم از ابواب عمره حدیث یکم صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله. اشکال نداره عمره مفرده کسی در اشهر حج انجام بده، بعدم برای حج نمانه، برگرده بره پیش زن و بچه‌ش. این طایفه دوم به روشنی در تعارض با طایفه اول است. طایفه اول میگفت عمره در اشهر حج تمتع است، طایفه دوم میگه لا بأس به عمره مفرده در اشهر حج. طایفه سوم به بعد روایاتی است که مقید داره، قید داره، جواز و عدم جواز مطلق نیست. در طایفه سوم مفاد این است که در اشهر حج اگر کسی عمره مفرد انجام داد تا هلال ذی‌الحجه رو در مکه درک نکرده میتونه برگرده، اما اگر هلال ذی‌الحجه رو درک کرد باید بمانه و حج تمتع انجام بده، دیگه نمیتونه برگرد. باب هفتم از ابواب عمره، حدیث ششم، روایت عمر ابن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال من دخل مکه بعمرته فاقام الى هلال ذی الحجه فليس له ان يخرج حتى يحج مع الناس. هر کسی با عمره وارد مکه شد تا هلال ذی الحجه مون، ليس له ان يخرج حتى يحج مع الناس، باید حج انجام بده. از این روایت مرحوم سید در عروه تعبیر به صحیحه نموده است. مدرسه نجف مرحوم آی خویی اشکال کردن که در سند حسین ابن حماد است. حسین ابن حماد توثیق نداره، لذا روایت صحیح نیست. جواب داده شده در کتب که نخیر، روایت صحیح است. حسین بن حماد ابن ابی عمیر به سند صحیح در کافی از اون روایت داره، وثاقتش ثابته، لذا روایت صحیح هست. ما اینجا دو نکته داریم. نکته اول این که بگوییم ابن ابی عمیر به سند صحیح از حسین ابن حماد روایت داره، حسین ابن حماد مطلق، این اول کلام. به خاطر این که حسین ابن حماد که ابن ابی عمیر از اون روایت داره، حسین ابن حماد ابن میمون العبدیست که خودش از اصحاب امام صادق و امام باقر علیه السلام است، اما حسین بن حمادی داریم که به دو واسطه از امام صادق حدیث نقل میکنه، چنانچه در همین روایت چنین است. معلوم نیست این حسین ابن حماد مطلق که به دو واسطه از امام صادق روایت نقل میکنه، همان حسین ابن حماد ابن میمون العبدی باشه که از اصحاب امام صادق و امام باقر است. اتحاد از کجا؟ لذا این مطلب قابل قبول نیست. آزا اولا ثانیا مشهورم نداریم، حسین ابن حماد دیگر هم داریم البصری، همچی شهرتی هم نیست. زمینی که اینجا دقت کنیم، شهرت و اینا در جاییست که فی طبقت واحده باشه. این تشکیکی که ما کردیم باعث میشه که در طبقت این باشه. بله این دیگه مستبعده. قلیلی از موارد داریم که صحابی یک امام با دو تا واسطه از همون امام نقل میکنه، اما خیلی شذ و نداره. لذا ظاهر امر این است که متباعد العصر با امام صادق بوده. چند نهی میشود از اصحاب امام کاظم مثلا یا امام هشتم مثلا. وقت این حسین ابن حماد ابن میمون العبدی رو میگوین از اصحاب امام باقر و امام صادق است. لذا تشکیک از این جهته که احتمال رو تقویت میکنه که اینه میشه او باشه. ثانیاً تعجب است هم از مدرسه نجف هم دیگران به تبع ایشون که در این روایت مشکل رو حسین ابن حماد دانستن. مرحوم آقای خویی میفرماد مشکل حسین ابن حماد، صاحب تفصیل الشریعه به دنبال ایشون میگه مشکل حسین ابن حماد است، دیگرانی هم آمدن حسین ابن حماد رو درست کردن با سند ابن ابی عمر، میگن لذا فر روایت و صحیحت. و مشکل این است که در سند این حدیث موسی بن سعدان هم وارد شده است و به صراح نجاشی او رو تضعیف کرده است. حسین ابن موسی ابن سعدان بعد میگه ملقب به الحنات الکوفی ضعیف، ابن غزائری هم او رو تضعیف کرده است. تعجب از مدرسه نجف که حالا نگاه کنید ببینید شاید بچی داشته باشه ما بهش نرسیدیم، چرا اونجا نمیگن آقای روایت از جهت موسی ابن سعدان مشکل داره؟ وقوعش دیگه در اسناد کامل و زیاره و تفسیر علی ابن ابراهیم هم فایده نداره، جهتش هم روشنه. افرز مثل مدرسه نجف اونا رو علامت وساقت بدانن، اون اماره وساقت با تضعیف نجاشی تعارض میکنه، اما تضعیف نجاشی مقدمه اما تساقط میکنن، باز موسی بن سعدان هم توثیق نداره. لذا علاما به بالی مراجعه الان نداشتم، معجم رجال موسی بن سعدان رو تضعیف میکنه به همین جهت، خود مدرسه نجف تضعیفش میکنن. اگه اینه تو سند موسی بن سعدان چیکار دارید با حسین ابن حماد کرد؟ بعدم او آقا از زاه ابن ابی عمر ثابت کنه بگه بر روایت و صحیحت و نیاز بی حرفا نداریم، موسی بن سعدان در سند واقعا ضعیف بود. بنابراین نتیجه این که طائفه سوم که مفادش این است اگر معتمر تا هلال ذوالحج باقی موند باید بمونه حج انجام بدهد، روایت دال بر این طائفه روایت ضعیف است. ولو سید در عربه تعبیر به سیه کرده و از ایمون جور خواستن درست کن. طایفه چهارم روایاتیست که دلالت می کند اگر کسی معتمری در مکه باقی مون و یوم الترویه را درک کرد، وظیفه‌اش این است که اون عمره مفردش و تمتع قرار بده، به حج تمتع انجام بده، به عبارت اخرى طائفه چهارم دو تا مدلول داره. مدلول اول معتمر تا یوم ترویه آزاد است، عمره مفرد انجام بده بعد بره یرجع الی اهله. اما اگه یوم ترویه رو درک کرد دیگه نمیتونه از مکه بره بیرون، یرجع الی اهله نداره، باید حج تمتع انجام بده. باب هفتم حدیث نهم صحیحه عمر ابن یزید، من اعتمر عمره مفرده فله ان یخرج الی اهله متى شاء الا ان یدرکه خروج الناس یوم الترویه. سند تمام، دلالتم تمام، هر کی عمره مفرد انجام بده لهو ان یخرج الی اهلی متا شا، اطلاق ده میتونه هر وقت دلش خواست بره به سمت اهلش، الا این که درک کند او رو خروج مردم یوم الترویه، یعنی مگر اینکه یوم الترویه که مردم دارن از مکه به طرف عرفات یا منا میرن او روز رو در مکه درک کنه، اگه یوم الترویه رو درک کرد دیگه حق خروج نداره، باید حج تمتع انجام بده. طایفه پنجمی هم داریم که اشاره میکنیم بعد ببینیم جمع بین روایات چگونه است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله دیگه ما هستیم و این روایات باید ببینیم چیکار کنیم. بلا علی القاعده کسی قصد عملی نداشته باشه اصلا ترکیز شد دیروز دیگه، اگه کسی عمل آخر انجام داد این عمل بدون قصد او تبدیل به عمل دیگه نمیشه. چی بود؟ چی میگفتن از تیمان؟ اصلا ما به طواف نسا کار نداریم، به طواف نسا نیست که اونم حالت عمره مفرده نداره. برای چی؟ برای که حضرت امام میفرمودن طواف نسا در عمره تمتع قبل تقصیره، در عمره مفرده بعد تقصیر، باز از اون جهت هم یغایر اون عمره اون عمره رو. بسیار
ناشون رو باید که من بارمان کنم.